روزنه‌های نفوذ کشورهای سلطه‌گر در جمهوری اسلامی کجاست و چجوری میشه با اونا مقابله کرد؟
این قابل تجزیه به دو تا بحث هست. یکی این که اصلاً چرا یک کشور در معرض سلطه قرار میگیره، دوم این که حالا حاملان اون نفوذ سلطه‌گر چه کسانی هستن. معمولاً کشورهایی که اهمیت دارن در معرض سلطه قرار میگیرن، ولی یک کشوری که هیچ اهمیتی نداره نه. مثلا مغولستان مثلا بر سرش کسی دعوا نداره دیگه، چون یه جای پرتیه و اصلا
کسی کارو به کارش نداره.
ولی مثلا یه کشوری که سواحل خیلی مناسبی داره برای کشتیرانی، یه کشوری که مثلا انرژی داره که برای دنیا فوق‌العاده مهمه، حالا چند تا انرژی داشته باشه که دیگه بیشتر، هم نفت داشته باشه هم گاز داشته باشه، کشوری که در چهارراه ترانزیتی دنیا مثلا قرار میگیره، کشورهایی که جمعیت قابل توجهی داره. اما وقتی که کشور میخواد یه جا نفوذ پیدا بکنه، معمولا اینجوریه که انسان یه برحال زمینه هایی داره، انسان ها یه زمینه هایی برای نفوذ درشون هست. هیچ انسانی هم نمیتونه بگه نه من مسئولم من دیگه، چون تنها و تنها چیزی که انسان رو مسئولیت میبخشه نزدیک بودن به خدا هست. یعنی هر کسی راه خدا رو انتخاب کرد، تقوا رو انتخاب کرد و بر این ملازم هم بود، ملازم هم بود، یعنی اینکه هر روز هی باید بگیم اهدنا الصراط
المستقیم
مستقیم. از اون طرف دنیا گرایی بالاترین و مهمترین زمینه نفوذ رو فراهم میکنه. آدم اگه حواس داشته باشه که خلاصه جرب و شیرین دنیا، آقا یه تابعیت هم بگیره. در حال خیلی از اینایی که دست به این کارا زدن میگفتن بینا که شما یه فیلم بگیرید که دارید یه جا رو آتیش میزنید، یه کوکتل مولوتوف میندازید،
یه حجاب شدید
یه مثلا آره روسریتون برای این کلیپش برای ما بیاد، با این دیگه میتونیم براتون چیز بگیریم. مثل این که مثلا یه وقتی حالا ما آموزش ندیم اینجا، ولی به هر حال شنوندگان ما بدانن، میگفتن آقا شما از اسلام دست بردارید دیگه بهتون تابعیت میدیم. میدونید یعنی ایناست، یعنی زمینه‌های کلیتش. حالا وقت ما چون تمام شده نمیتونیم که بیشتر توضیح بدیم، ولی واقعش دنیاگرایی عقباگرایی
این دوتا شاخصن برای این قصه.